أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آخوند، مرحبا آخوند، صاحب کفایه سومین مطلبی را که فرموده با عنوان و به ذلک انقدح و به ذلک انقدح امتناع المرء عن تأثیره، عن تأثیر، یعنی از این مطالبی که گفتیم معلوم شد که امکان ندارد من از این لوازمی چیزایی که برای خط گفتیم آثار خط که عبارت بود از تمدید و تعذیر و وجوب و متابعته، خب اینها چون گفت فرمود که و تأثیر او فی ذلک لازم، یعنی اینا از این لوازمش هستند و صریح الوجدان به ذلک شاهدان و حاکم، پس وقتی که از لوازم شدن اون آثار از لوازم شدن یه امکان انتقاد بین لازم و ملزوم نیست. مثلا حالا حسابش بکشید در تکوینیات مثل توجیهت اربعه، توجیهت اربعه که از لوازم هست از میشه بر خدمت شما از لوازم ماهیتشه، این امکان انفکاک رو دیگه نداره، امکان جعل نداره، امکان انفکاک هم نداره، کسی هم جلوش نمیتونه بگیره. همینطوری که قابلیت جعل را نداره، به طریق اولا قابلیت منع را و نفی را نداره، چون از لوازم قدر اینطور قابلیت میداشت و از لوازم نبود. و حالا که ما بیان کردیم که از لوازم قطع هستن این مطالب و این امور، ولی آزا گفتیم یعنی مثلا قابل جعل هم نیستن، جعل تعلیفی اینها، اگرچه جعل به تبع می شوند، به تبع جعل بسیط، یعنی وقتی کسی ایجاد قطع کرد عرض می شود خدمت شما اربعه ای به وجود آورد، خود به خودم زوجیتی موجود می شه فی ضمن الاربعه، یعنی منجعل می شن به تبع. لوازم این طور است، یعنی به تبع جعلی بسیطن، یعنی جعل ملزوم که شما کردید بسیطن، یه اربعه ای به وجود آوردی، خود به خود زوجیتی هم در ضمن اون منجعل میشه. این میگن جعل تبع، انجعال تبعی، جعل تبعی یعنی انجعال در حقیقت، که جعلی بسیط متعلق میشه به ملزوم، خود به خود لوازم هم دنبالش میان و وجود پیدا میکنن. این جعل به تبعه و الا بالاستقلال امکان نداره که جعلی متعلق بشه به لوازم، نه بسیطن و نه تعریفن، همطور که در بقیه لوازم هم هست. بعد میفرمد و به ذلک انقدح، یعنی از این وقتی که معلوم شد که از لوازم هست و همینطوری که جعلشون غیر معقوله، به طریق اولا منعش هم غیر معقوله، بلکه به طریق اولا. خب این راجب این مطلب. بعد یه استدلال اضافه هم کرده که دیگران هم همین رو فرمودن، بسیاری از اعلام هم در مطالبشون فرمودن و درست هم هست، که علاوه بر این مطلبی که گفتیم و این استدلالی که اقامه کردیم، یه مطلبی دیگه هست اون مستلزم تخافت و تناقضه، یعنی تناقض به معنای تعارض عرض می شود بین اون حکمی که مترتب شده بر واقع، چون فرض این است قطع قطع طریقیه و دخالت نداره، قطع موضوعی که نیست، پس یه حکمی ثابت شده، مثلا حرمت شرب خم ثابت شده برای خم، و فرض این است که این الان قطع پیدا کرده به خم، خمریت خم فقط پیدا کرده هستم به خدمت شربش. خب حالا اون وقت در این حال شارع بفرمای لا تشرب الخمر، از اون وقتی که قطع پیدا کرد انسان رو که به قطع عمل نکن. وقت شما ببینید در ذهن این به کسی که قطع پیدا کرده چه پیش میاد؟ به قطع عمل نکن یعنی چه؟ یعنی یجوز لک ان تشرب هذا الماء، خمر رو بخور، جایز. اون طرف گفت لا تشرب الخمر، اینا با هم ضد و نقیض متضاد، و قابل صدور از مولای حکیم نیست.
این آثار مخصوصی است و بخشی تو آثار خرد این آثار مخصوصی است. ما میخواییم سر این قرد و چیت دار خودت هست، نه بخش مخصوصی.
کار مخصوصی نداریم.
ما بخشی میگیم زده این زده که مخصوصی است.
چرا؟
واقع خارجی خمره، من بگم خمر نیست.
نه، میخواییم بگو اینکه صدور اون هم به قطعت عمل نکن من از متابعت فرد، دیگه صدورش از مولا ممکن نیست. چرا؟ چون صدورش از مولا ضدیت داره با اون حکم اولی که لا تشرب الخمر باشه. خب باشه، ضدیت داره با اون ضدیت که داشت ضد صدر میشه ضدیت چی دیگه. عجب، خب میخواییم بخاطر نه از وقت خارج نیست، از استدلالیه. عجب، چرا از وقت خارج باشه؟ استدلالیه برای این که پس این از مولا نمیتونه صادر بشه. پس نهی از متابعت قهر از مولا نمیتونه صادر بشه چون مستلزم تضاد با حکم اولی. نه دیگه اونتان بحث نبر جایدی که معلومی به کجا سر درده. خیلی خب میگم دیگه اینطور نه تحلیقش نکن. میخواییم بگوییم که نهی از متابعت قهر غیر ممکنه. چرا؟ دلیلی میخواییم بگوییم برای اینکه نهی از متابعت قهر حداقل در ذهن قاطع منافات داره با حکم اولیه لا تشرب الخمر و تا لا تشرب الخمر هم قطعش پیدا کرد. این میدونه اون صحیحه. پس این نهی از متابعت قطعی که ضد اوه میشه دو تا ضد از مولا صادر بشه؟ نه. پس میفهمه که نهی از متابعت قطع چیز غلطیه چون ضدیت داره با او و فرض این است که نسبت به او اولی قطع پیدا کرده، یعنی نسبت به لا تشرب الخمر. خب و ضدیت چه هم بیان کردیم؟ ضدیتش اینه که وقتی میگه اون طرف گفته لا تشرب الخمر، حالا که قطع پیدا کردیم به این معنا به خمریت به لا تشرب قطع پیدا کردیم، میگه به قطعت لازم نی عمل بکنیم. پس به قطعمون عمل نکنیم یعنی چه؟ یعنی شور بخم بخور تجور. آیا این ضد اونیست؟ بله. خب وقتی که ضدشه میتونه ضد این از مولا صادر بشه؟ نمیتونه. تعافد از مولای حکیم صادر نمیشه. پس کدومش باطله؟ دومی باطله. نهی از متابعت قصد در ذهنش دیگه باطل میشه. عرض میشه و خدمت باطلات شما رسی استدلال واضح است. منتها این تضاد که البته تضاد به اصطلاح اصطلاحی هم نیست که جمع بین از دین به اون معنای تکمینیش باشه، یعنی تعافت در کلام. تعافت در کلام تناقض بین که در اصطلاح بهش میگن تناقض گویی و لو اجتماع از دینی که در فلسفه هست صدقه بر اینجا نمی کنه. مقصود اینجا که میگیم تضاد، مقصود این است که اینا تعافت در کلام حساب میشود، هر شود خدمه تناقض گویی حساب می شوند. یا طرف لا تشرب الخمر بگه، ای طرف هم بگید که لا تعمل بخطعت. خب هر شود به خدمت باسات شما این تعافض و تضاد در صورتی که قطع اصابه به واقع بکنه، خب واقعی یعنی برای واقعیت داره، یعنی هم خفه که مثل این که گفتی یه جوز را که شاد بلخم تو گفتی که لازم نیم قطع عمل بکنه و یه جوز او طرف هم گفته چی لا تشرب، یعنی حرامه، یعنی یه چیزی کاری که فعل وحدی هم حرامش کرده هم جایزش کرده او نمیشه. این در صورت اصابه، یعنی در صورت یه قطع اصابه به واقع بکنه، پس تضاد واقعیه. تضاد به اون معنایی که گفتیم، یعنی معنی عرفیش نه معنی فلسفیش. و اگر چنان که عرض کنم به خدمت با سعادت شما، و اگر چنان که قطعش مصیبه به واقع نباشه، مقطع باشه، این مستلزم تضاد در ذهن قاطع. خب تضاد در ذهن قاطع هم کافی، برای اینکه وقتی تضاد در ذهن قاطع حاصل شد، این قاطع قطع داره به اینکه یه حد ما باطله. یوم برای خودش دیگه حجت قطعش قطع پیدا بکنم که این حرف دومیش که گفت لا تعمل به قطعش این باطله. چرا؟ چون که هر قاطعی این القطع خودش مصیبه به واقع میدانه و قطع پیدا میکن. از بنابراین لا تعمل به قطعش نهی از وجوب متابعت، نهی از متابعت قطع اصلا عرض میشود قابل عمل لغوه. برای چه؟ برای اینکه هیچ وقت قاطع حاضر نیست بهش عمل بکنه، چون این زد میبینه و حکم اولی مولا. خب علی حال این هم تتمه این که اینجا گفته شده و حالا اینا همه بحثای فرضی هند و بحثای علمی هند سمنی عملی هم نداری و همش چیزی هم خونه داریم. عرض می شود خدمت شما برمیگردیم این تمام مطالبی که اینجا خوندنش لازم بود و گفته شد که هم در کلمات شیخ بوده آمدش هم در کلمات آخون منتها بر اساس مطالبی که گفتیم در عبارت آخون یه اشکالی ظاهر شد. این هم اشاره بکنیم ابتدایی که آخون متعرض مطلب شده فرموده عبارتش اینه لا شبهت. عبارت آخون از اول که شروع کرده می فرماید لا شبهت فی وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحرکت على طبقه جزما. این عبارت آیا درسته بر اساس مطالبی که دیروز گفتیم دیروزی بحثا رو همه رو خوندیم آیا عقل میتونه حکم بکنه به وجوب العمل على وفق القطع؟ به معنای این است که عقل اعمال مولویت کنه و الزام کنه به چیزی و گفتیم که عقل همچه چیزی این همچه شأن عقل فقط ادراکه ادراک چه در علوم نظریه و چه در علوم عملیه. عقل نظری و عقل عملی هم فرق میکنه حتی عقل عملی هم شأنش ادراکه لیکن حوزه های ادراک فرق میکنن به قول مرحوم مظفر. اگر حوزش ما ینبغی ان یعلم باشه بهش میگن عقل نظری، اگر ما ینبغی ان یعمل باشه میشه عقل عملی. اما علا کل حال شأن عقل ادراکه نه الزام، چون مولویتی نداره که دستور بده. خب ادراک حسن قرحی میکنه، اما ادراک حسن قرحی که به بنای عقلا عمل آمده ها این ادراکش میکنه میفهمدش کشفش میکنه بس درست. پس بنابراین از اینجا معلوم شد که عبارت آخون لا شبهت فی وجوب العمل على وفق القطع عقلا عبارت درست نیست، درش مسامحه هست. چون نظرتون هست که دیگه دیروز مفصل اینا را شرح دادیم. عرض می شود خدمت شما که بله شأن عقل الزام نیست، شأن عقل صرفا ادراکه. قضیه حس و قوم که این وجوب هم برمیگرده به حس و قوم و قلائیه هم حسن عمل به قطعه و قبح مخالفت شه، این وجوب هم ناشی از اون حسن قوم و اون حسن قوم هم چیه؟ عقلائیه، چیزایی هستن که عقل تطابقت علیها آراء العقلاء حفظا للنظام. و اینجا دیگه بس این هم از موارد شد انسان وقتی قطع پیدا کرد به چیزی علاوه بر این که ریشه غریزی و فطری داره که عمل میکنه، حتی در حیوانات هم هست که گفتیم اگر قطع پیدا کردن خب یقینا به اون مورد عمل میکنه، پس ریشه غریزیه و از بابت خب ذاته. مثلا قطع به مفسده، قطع به خطره، قطع به ضرره، قطع به مصلحت. خب بالاخره حب ذات یه چیز ریشه غریزی داره که آدم خود به خود وادار میکنه به اینکه عمل بکنه و در حیوانات هم هست قطع به خطر پیدا کردن فرار میکنه. چطور آبا از شیر فرار میکنه؟ چرا؟ وقتی دیدن یه مثلا گرگیه، یه شیریه، یه پلنگیه فرار میکنه. خب میفهمن از اون نگاهش متوجه میشن که این قصد سویی داره، همچه که اینو متوجه شدن دیگه دبدو فرار میکنن. آیا اینا عرض میشه پس بلابر این از اونجا شروع میشه قصه که حتی در حیوانات هم هست، منتها در حوزه انسانی اون غریزه هم هست بله، ولی اضافه بر اون این تحسین تقبیح و قلایی هم هست، یعنی منافاتی با هم ندارن. این تحسین تقبیح و قلایی که آدم عمل بکنه به قطعش و مخالفتش نکنه این حسنه و اون قبیحه، اینم در سازمان جامعه انسانی وجود داره اضافه بر اون عواملی که به دستش آمده و گیرش آمده از بابت غرایزش، پس همه اونا سر جای خودشون هستن. اضافه بر اون این حکم به حس و قوم وجود داره، حکم به حس و قوم هم عقلی نیستن اصلا بلکه عقلائیت، ولی عقل اینا را درک میکنه. این هم بحثایی که دیروز گفتیم بل بل کل حسن و قرآن عقلائیت. همون بهش میگن آراء محموده. ادراکش با عقل، نه ادراکش به فهمش با عقل، عقل کشف میکنه، درکش میکنه، اما ریشهش اصل جعلش از عقلاست که بهشون میگن آراء محموده. خب عرض کنم به خدمت شما این هم تا اینجا خواهی دیگه بحث تمام شد، چون اینا مطالب رو عمدتاً دیروز دیگه شرح داده بودیم و امروز خواستیم نتیجه گیری بکنیم. پس علا اساس چیزهای بحثی که دیروز کردیم در عبارت آخون این مسامحه هستون که اینجا ایشون نسبت داده وجوب العمل را به چی؟ نسبت داده به عقل. لا شبهه فی وجوب العمل علی رفع العقل قطعا. نه، این وجوب نشأت گرفته از همون خضیه حسن قبحه و ریشش هم اقلاییه. روبه اطاعت مولا هم اقلایی. بله همش همون وجوبا کل برمیگردن به حسن قبح. به خودنا ها برگردن و ریشش هم اقلایی. بعد خیلی خب باید حالا شما یه چیزی یه جایی هر در ذهنتون قصدار داده بین قدر عیم نده. حالا بعدی اومد دست انشاءالله بعد عرض کنم به خدمت شما. بعد یه مطلب دیگه در آخون در آخر کلام بیان ورمیتی بحث دیگه تمامش بکنیم و اون این است که کل ما ذکرنا، همه اون چیزایی که ذکر کردیم، اینها در رابطه با قطع از آثاری که برای قطع ذکر کردیم می‌فرماید اینها همه در صورتی مترتب میشه بر قطع که متعلق باشه به یک حکم فعلی. خویی در از اول اگر ما قضیه بحث قطع و مطابعت قطع اینها را حتی ممکنه ناظر بگیریم بحکم به امور دنیاویه، مثلا قطع به سم انسان قطع پیدا کرد که این کاسه سمه، حالا کار به حکم شرعی نداشت، آیا حاضر بخوره یا به قطعش عمل میکنه؟ عمل میکنه. پس بنابراین از اول عرض میشه خدمت شما، پس اگر بحثا بخواییم اختصاص بدیم به قطع به احکام شرعی با وقت باید این تفسیر رو بگیم. خب قطع به کدوم حکم؟ اگر موضوع بحث قطع به چه باشه؟ قطع به امور شرعی و احکام دین باشه. اگر از اول موضوع بحث عام گرفتیم نسبت به قطع به همه چی؟ قضیه این همه یا قطع به همه چی هست؟ قطع به سم، قطع به افعی، قطع به خطر، ضرر، یه آدم مثلا مریض میشه فرض کن اگر فلون کاری کرد، خودی همه میان توی این مقوله. به قطعش آدم عمل میکنه، همطور که حیوانات هم عمل میکنن به قطعشون. وضع حیوانات فقط بر اساس غریزه هستن، انسان علاوه بر غریزه حکم به حسن قبح هم داره به بنای عقلا. پس اون یه بحثی که اصلا میخوایم بگیم که یعنی دارش اختصاص به احکام شرع نداره. منتها حالا چون که ما الان علم اصول میخوایم بخوانیم، پس خود به خود باید یه طوری مربوط باشه بحثمون به چی؟ به احکام شرعیه. فلذا میاییم عرض میشود اون چرا که مهم برامون انتخاب میکنیم که قطع به حکم شرعی باشه. پس اگر منظور قطع به خصوص حکم شرعی است، وقت باید ببینیم چه حکمی. چرا؟ برای اینکه حکم اونطور که آخوند هم فرموده در جای دیگه دارای مراتب اربعه است: مرتبه اقتضا و شأنیت، بعد حرکت میکنه میاد بالاتر میرسه میرسه به مرتبه انشاء، بعد هم همونطور تکامل پیدا میکنه میرسه به مرتبه فعلیت که قطع بهش تعلق پیدا میکنه و بعد از قطع چی میشه؟ منجز میشه و به مرحله تنجیز میرسه، میشه حکم منجز. قلل حکم مراتب و اربع. مرتبه اول چه بود؟ اقتضا و شأنیت. دوم، سوم فعلیت، چهارم عرض کنم تنجز. حالا اقتضا و شأنیت خب معنی میکنه اون اصلا حکم جعل نشد، مطمئن مصالح و مفاسدی که مقتضی هستن برای جعل خود وجود داره. مصالح و مفاسد، چون این مصالح و مفاسد مقتضیات جعل خود هستن. این خوی مرتبه که هستن مثل شایداری و خود مرتبه خود خود وجود نداره. خب حالا ایشون این هم اسمش گذاشته یه مرتبه از خود که مرتبه شأنیت باشه. مرتبه دوم اینه که بر اساس وجود این مصالح و مقاصد مولد میاد حکم جعل میکنه و انشاء میکنه. حکمی که انشاء میکنه از نظر آخوند ها مثل یه چیزیه عرض میشود بالقوه که این انشاء کرده، اما آیا ابلاغش برای عمل به مؤمنین کرده یا نکرده؟ ممکنه ابلاغش نکرده باشد برای عمل و به پروسه عمل واردش نکرده، در فرایند اجرا واردش نکرده، فقط یه قانونی انشاء کرده اونجا نوشته و مونده دیگه پیش خوده، ابلاغ نشده، این میشه حکم انشایی. از برای آخوند ها مرحوم نانی تقسیمات قبول نداره بیشه، مرحوم نانی هم یه تعبیر به حکم انشایی و فعلی داره، مثلا یه معنی دیگه داره. این نوع تقسیم رو که آخوند گفته اونا قبول نداره. خب پس حکم انشایی از نظر آخوند اینه که به مرحله بعث و زجر نرسیده، صرف یه قانونی مدون پیش خودش، اما به مرحله بعث و زجر فعلی نرسیده. این اونجا حکم انشایی. اصل مرتبه بعدی حکم فعلی، یعنی چه؟ یعنی یه تصمیم گرفته که به فرایند اجرا واردش بکنه و تبدیل شده به بعث و زجر فعلی. به اینجا که رسید اسمش میشه حکم فعلی. حالا اگر ما یک وقتی قطع پیدا کردیم به خود، اینجا سوال میشه قطع با کدوم مرتبه است از مراتب خود؟ اگه قطع به اقتضا باشه فایده ای داره؟ نه. اگه قطع به حکم انشایی باشه بازم فایده است. برای چه؟ برای این که مصداق اسقطوا اما سکت الله عنه، حکم انشایی خدا خودش ابلاغ نکرده. و امیر المؤمنین میفرمند اسقطوا اما سکت الله عنه، چی که خدا ابلاغ نکرده حالا شما قطع پیدا کردید؟ نه، هیچ تکلیفی ندارد، چون هنوز بحث و زجر نشده. و اسقطوا اما سکت الله عنه، اما اگر به مرتبه فعلیت رسید، یعنی مرحله بحث و زجر فعلی و قطع پیدا کردید، اون وقت خوبه. وقتی قطع شما باعث تنجد میشه، باعث تنجد یعنی استحقاق عقاب. وقتی که به چنین حکمی قطع پیدا کردید، اون وقت عرض کنم استحقاق عقاب بر مخالفتش حاصل. اما اگر قطع به حکم انشایی پیدا کردید، نه، به تنجد نمیرسه و موجب استحقاق عقاب نیست. چرا؟ چون بحث تجربه فعلی نبوده و مصداق اسکتو اما سکت الله عنه بوده. فبناهر علا ذالک می فرماید که مراد از قطع به حکم، قطع به حکم فعلیه، نه قطع به حکم هم می شود اقتضایی یا انشایی. خب این را هم فرمودن. خب اون وقت یک بحثی اشاره می کنه به جمع بین حکم که مثلا چه میشه و اجتماع دین پگاهی پیدا میشه در مورد حکم ظاهری و واقعی. بعد میفرماید که فنتظر که ما در بحث مباحث آینده کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو خواهیم گفت. اما علی کل حال اون قطعی که منجز هست و موجب استحقاق عقوبت میشه، قطعی است که متعلق باشد به حکم فعلی. این هم این فرمایشی که در آخر فرمود که این هم بحثی نداره، یعنی روی این مبام مثل ها مراتب اربعه، یعنی اگر مراتب اربعه رو به این کیفیت پذیرفتیم، بله اون وقت معلومه که اون قطعی که مؤثر هست و منجز هست قطعی است که متعلق به حکم فعلی باشه. طبق این اصطلاح با درسی از مرحوم ناینی و بسیاری دی بعدی دی از اعلام اصلا خب این قبول ندارن بیشه، یعنی که مرتبه انشاء و فعلیت با این معنا. چون مرحوم ناینی میفرماید که اون حکمی که شارع هنوز ابلاغش نکرده و وارد در پروسه اجرا نشده اصلا حکمی و نمیشه از مراتب حکم حسابش کرد. وقتی صدق حکم میکنه که ابلاغ شده باشه برای عمل و بعث و زجر باشه، و چیزی که بعث و زجر نیست و هنوز ابلاغ نشده از مراتب حکم اصلا نیست. این راجع به چیزی که آخوند فرمود. و خودش یه اصطلاح دیگه داره راجع به انشاء و فعلیت که گاهی اینه قبلنا هم گفتیم که بعضی وقتا اعلام فرق میکنن بین این به اصطلاح. اصطلاح انشاء و فعلیت طبق اصطلاح آخوند به اصطلاح انشاء و فعلیت بر مبنای ناینی دو معنی داره. و صلی الله علی محمد.